وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به من نکر و فضلک. با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش، بعد از بیان مقدمه ای که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه درباره ترسیم ویژگی های متقین و پارسایان مطرح کردند، اینک میرسیم به اصل مباحث مربوط به تقوا و در واقع آشنایی با سیمای پارسایان. من فقط یک اشاره بسیار کوتاه میکنم که این مقدمه چی بود. اولین نکته در این مقدمه این بود که خدا خالق خلق است و بس، خالق دیگری در عالم هستی نیست. هر چرا که اسم خلق بران صادق است، هر چه که غیر حق است، هر چه که غیر خداست، یک خالق بیش ندارد. این نکته. نکته دوم این که علت آفرینش و خلق نه سودمندی بود، نه نیازمندی بود و نه حتی اظهار جود، بلکه آفرینش اگر علتی داشته باشد باید علتهای دیگری را حد زد و یا شناخت. حداقل اون چرا که گفته شد این بود که علت آفرینش نیازمندی حق تعالی نبود، ترس و واهمه حق تعالی نبود، تأثیر پذیری حق تعالی از اغیار نبود، تأثیر پذیری از خود هم که معنا ندارد. بنابراین اگر به دنبال علتی برای آفرینش باشیم باید چیزی غیر از آن چه که اهل عرف و اهل عقل و حکما و غیر اونها بیان کردند باشیم. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که آفرینش بر اساس عدل انجام شده است، یعنی با توجه به این که خدا تحت تأثیر هیچ امر بیرونی نبود، آفرینش مایه و ریشه در ذات خدا دارد. بنابراین همچنان که ذات خدا کامل و فاقد هر گونه عیب و نقص و حدی است، مخلوقات او و آفرینش نیز هیچ گونه حد و نقص و ضعف و عیب و کاستی ندارد. و وقتی اینجور شد، اگر بفرمایید که آفرینش عین عدل بود درسته، اگر بگید آفرینش حکیمانه بود درسته، اگر بگید آفرینش در کمال حسن و بها و کمال هست اونم درسته. با توجه به این سه نکته اینک ویژگی های پارسایان رو مطرح می کنند. این مقدمات رو دوباره از این جهت تکرار کردم و گفتم که بحثی رو که شروع می‌کنیم احتمالا نتیجه این مقدمات خواهد بود. بحثمون اینه که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل و دنبالش منطقهم الصواب ملبسهم الاقتصاد مشیهم التواضع تا آخر. فقط همین جمله رو اگر برسیم شرح بدیم و توضیح بدیم که فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. چند تا کلمه داریم، یکی فالمتقون خودش دو تا کلمه است، یکی همین فاء تفریع که به احتمال قوی فاء سببیت است، این یک. دوم خود متقین، سوم این ضمیر هم، نه اینکه فالمتقون اهل الفضائل، فالمتقون هم اهل الفضائل، شبیه یا تقریبا میتوان گفت مشابه آیاتی که هو السمیع البصیر، هو الغنی الحمید و مانند اون. این هم یکی هم اهل و یکی هم فضائل، ظاهرم پنج تا کلمه شد. این رو توضیح میدم خدمتتون. اولین نکته درباره این فا، نفرمود که المتقونه هم اهل الفضائل، پارسایان، نه، پس پارسایان اهل فضیلتند. این پس به چه معناست؟ یکی از این دو معنا رو ترجیح میدیم، منتها معنای اول ضعیف‌تر، معنای دوم قوی‌تر. معنای اول اینه که فا نشان ترتیب است، یعنی با توجه به آنچه که گفته شد پارسایان اهل فضیلتند. به تعبیر دیگر یعنی راه کسب فضیلت و راه رسیدن به تقوا به این ترتیبی است که گفته میشه: نخست آن مقدمات معرفتی را که در دیدگاه و نشان و دیدن و نشان دادن عالم هستی تأثیر میگذاره، اول اونها رو ملاحظه کنیم، اونها رو بیابیم، اونها رو با همه وجود درک کنیم، اگر اینجور شد آنگاه به تقوا مراجعه کنیم و آنگاه به کسب تقوا بپردازیم. یعنی اگر ترتیب تغییر پیدا کنه، یعنی قطع نظر از معرفت، قطع نظر از اون دیدگاه و اون جهانبینی، قطع نظر از اون شناسایی لازم در مورد خدا، فاعلیت خدا، تأثیر ناپذیری خدا و عدالت یا عادلانه بودن جهان، قطع نظر از اینها، اگه کسی این ترتیب رو رعایت نکنه تقوا حاصل نخواهد شد. بنابراین که این فا به معنای ترتیب باشه، یعنی اول خلق الخلق، این خلقهم غنیا عن طاعتهم، عن طاعتهم، حالا که اینجور شد متقون این چنینند، متقون پارسایان اهل فضیلتند. یعنی تا کسی این مقدمات فکری و معرفتی را نداشته باشد، تا کسی به معرفت نرسیده باشد در عمل به تقوا نخواهد رسید. توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم. تقوا دو بخش داره. در سیر عملی رسیدن به تقوا دو گام اساسی رو باید برداشت. یک گام عملی که تقریبا مورد نظر هست و شناخته شده است و کم و بیش هم همه میدانند و هر کس سفارش میکنن که تقوا داشته باشید، خیشتندار باشید، پرهیز کنید و حالا بالاخره نهایت اینه که پارسا باشید. این که در عمل مثلا آدم فکرش اینجور باشه، چشمش اینجور باشه، زبانش اینجور باشه، عملش اینجور باشه، اعتقادش اینجور باشه، این کارهای عملی را، این را کم و بیش همه میدونیم. اما این که آیا برای رسیدن به این گام های عملی، اولا برای استقرار در این گام های عملی، ثانیا برای دوام و پیوستگی این گام ها، ثالثا برای به نتیجه رسیدن این گام های عملی، اینم چهارم و رابعا، آیا گام اساسی و مهمی باید وجود داشته باشد یا نه؟ یعنی آیا از طریق عمل می توان به تقوا رسید یا نه؟ اگر تقوا را خارج شدن از تعلقات بدانیم، شکی نیست که اگر آدمی از تعلقات خودش خارج نشه به تقوا نخواهد رسید. کسی که غرایز خودش رو نمیتونه کنترل کنه به خاطر اینکه غرایز بر او حاکمند، باید از غرایز خارج شد. چگونه میتوان از غرایز خارج شد؟ چون که بعد خدمتتون خواهم گفت از طریق عمل نیست، عمل مفید است، سودمند است، ولی آنچه که به این عمل قوت می‌دهد، تأثیرگذاری می‌بخشد، امر دیگری است. معرفت است، عقیده است، ایمان است. اگر تقوا را قطع تعلقات بدانیم، البته حالا یه جاهایی خواهیم رسید که تقوا را مراتبش رو خواهیم گفت، یکی از مراتبش قطع تعلق از اغیاره، یکی از مراتبش نادیده گرفتن اغیاره، یکی از مراتبش مشاهده کردن همه چیز حتی اغیار در خوده، و همینطور بقیه مراتبی رو که شاید برسیم در یه جایی بگیم. اگر تقوا را قطع تعلق بدانیم، خارج شدن از اوهام و تخیلات شرط اصلی است. خارج شدن از معرفت‌های یا آگاهی‌های نادرست، گمانه‌های غیر صحیح و خطاپذیر شرط اصلی است. به تعبیر دیگر، خارج شدن از خانه شرط سفر است. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، تا کسی از خانه خارج نشده باشد هجرت معنا ندارد. تا کسی از خانه خارج نشده باشد به مقصد رسیدن معنا ندارد. تا کسی از خانه خارج نشده باشد قطع تعلق از اغیار امکان پذیر ندارد، واصل شدن به یار امکان پذیر نیست. بنابراین که ترتیب باشه، یعنی این که اول باید به این معرفت دست پیدا کرد، پس از این که به این معرفت رسیدیم، قدم دوم این است که در مرحله عملی به کارها و رفتارهایی بپردازیم که اینها منتهی به فضیلت شود. بنابراین که ترتیب باشه، یک احتمال، احتمال دقیق تر و مقبول تر اینه که اصلا اون چرا که به عنوان مقدمات گفتیم سمت علیت دارد، این فای سببیته. یعنی اون مقدماتی رو گفتیم نه به عنوان مقدمات لازم، بلکه به عنوان مقدمات کافی. اون چرا که گفتیم خارج شدن از خانه نه اینکه شرط سفر است، خود عین سفر است. قطع تعلقات یا بیرون آمدن از اوهام، گمانه ها، تخیلات و غرایز و شهوات نه اینکه این مقدمه است، این خود مقصد است. یا حداقلش این است که اگر مقصد نیست، علت تامه و سبب ضروری و حتمی و بسنده برای رسیدن به غایت و مقصد است. به تعبیر دیگه، با اون معقولاتی رو که آشنا هستید، هرگاه علت تامه وجود داشته باشه، معلول هم وجود داره، و هرگاه معلول وجود نداشت، حکایت داره علتش وجود نداره. اگر اون نکات معرفتی وجود داشته باشد، اعتقاد مبتنی بر تدبر و تفکر اگر وجود داشته باشد، این که خالق عالم یکی است، این خالق عالم تحت تأثیر احدی در این عالم نیست، این خالق عالم هر چه که می کند و هر فعلی که انجام می دهد عادلانه است و حکیمانه است، هر کس به این سه نکته دست پیدا کند، با توجه به این که این فا رو میگیم فا سببیت، این سه مقدمه میشه مقدمه دستیابی به تقوا. آدمی که به این سه مقدمه دست پیدا کرده باشد به تقوا رسیده است. و بالعکس، اگر کسی به این سه مقدمه دست پیدا نکرد، به یقین به تقوا نخواهد رسید. عکس نقیزش، اگر کسی به تقوا نرسید، به یقین به این مقدمات نرسیده است. یعنی این که اگر دنبال این هستیم که عیبها، اشکالات، ایراده هایی رو که ما رو در راه نگه داشته و متوقف شدیم بشناسیم، دنبال این نباشیم که احتمالاً چنین کاری انجام دادیم که متوقف شدیم، احتمالاً چنین چیزی گفتیم، احتمالاً چنین جایی رفتیم، احتمالاً این احتمالاته. اون چه که قطعی است این است که از این که این معلول، این نتیجه، این ثمره، یعنی تقوا حاصل نشده، می توانیم بفهمیم که اون مقدمات و علل تامه تقوا که معرفت است حاصل نشده است. این دو تا ارتباط زنجیروار، اتصال لاینفک با هم دارند. شاید علت این که در خیلی از موارد، حداقل در آیات قرآن، در برخی در روایات هم در خیلی از موارد گفته شده که یا ایها الذین آمنو، آمنو، اینو درستش کنین، این که یا ایها الذین آمنوا اعملوا الصالحات خیلی هم خوبه، اما این اعملوا الصالحات تا زمانی که این ایمان مبتنی بر معرفت حاصل نشده باشد، اون عمل صالح صالح نیست. صلاح عمل نه به عین کار، هویت کار، ذات کاره، که اگر مثلا کسی هر گوشه عالمی پلی درست کرد عمل صالح انجام داده است، پس بنابراین مقدمات رسیدن به سعادت و فلاح و رستگاری رو فراهم کرده است. اگر اینجور باشه که خب باید اهل صلاح و کسانی که به نتیجه رسیده باشن خیلی باشن، ولی اینکه اینجور نیست. به مقصد رسیدن متوقف است بر این که عمل صالح انجام بدهیم. عمل صالح تنها و تنها از کسانی صادر می شود که در بخش معرفتی از قوت و کمال برخوردار باشند. اگر این توبیخ های شدید و غلیظ قرآنی رو ملاحظه می فرمایید که افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، در قرآن تدبر نمی کنید، یا اینکه نه گرفتاری یه جای دیگری وجود داره، یا اون قوهی که باید درک کنین ندارین، این قسمتش رو هیچ کس نمی پذیره. کیه که بپذیره من قوه ادراک ندارم و در نتیجه در حد بهائم و چارپایان سقوط کردم؟ اینو کسی نمی پذیره. همه مدعی هستیم که ناطقیم، متفکریم، انسانیم، از ذریه خلیفة الله در عالم هستیم، از پیروان آدم هستیم، از پیروان خاتم هستیم. کسی قبول میکنه که بگه ما توانایی فهم و درک نداریم، ما چون بهائم هستیم؟ اینو که هیچ کس نمیپذیره. برای همینه که اگر کسی بگیم چون بهائم میماند، در حکم سبه، در حکم فحشه، در حکم بدی را گفتنه، همه عصبانی میشن. پس معلوم میشه که اگر این علا قلوب اقفالها رو نپذیرفتیم، اون قسمت اول شو بپذیریم که تدبر نیست. آخرش اینه که اگر همتی داشته باشیم یه خماراست شدن هست. آخرش اینه که چه کار کنم؟ آخرش اما این که بیاندیشیم، در راه کسب معرفت باشیم، در راه کسب ایمان باشیم. البته ببینید، حالا در قرآن اینجور داریم که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، جای دیگه هم نمونه های دیگر رو داریم که اینا در این حال که ایمان دارن قتل که انجام میدن، بی پدر مادر بودن که انجام میدن، خلاف که انجام میدن، غیبت که میکنن، فحش که میدن، مال مردم که میخورن. خب این آخه چه مؤمنی است که همه این کارا رو انجام میده؟ حکایت میکنه که اینها ایمانشون ایمان مبتنی بر معرفت نیست. و اگر فرمود یا ایها الذین آمنوا آمنوا، جاش داره بگه یا ایها الذین آمنوا ثم آمنوا، بازم آمنوا، بازم آمنوا، بازم آمنوا، هر چه که بگه بازم کمه. آیه تقوا رو اشاره کردم در جلساتی رو که سال گذشته مطرح کردیم. نه اینکه آمنوا ثم آمنوا ثم آمنوا ثم آمنوا، همین چه برای ماها که تا بی‌نهایت هم گفته بشه کمه. برای اون کسانی که مقصد رسیدن حداقل سه بار گفتنش ضرورت داره. اون دفعه هم که پیش از این سه مرتبه گفتی میشه حداقل 4 بار. پس اون مقدماتی که گفته شد و نسبتاً هم وقت گرفته شد برای گفتنش، اینها مقدمه لازم و ضروری و کافی برای تقوا و پارسایی است. گمان است، خیال است، آرزوست، وهم است. کسی که گمان کند یا خیال کند که بدون معرفت به تقوا رسیده است، یا آرزو داشته باشد به تقوا خواهد رسید، بی معرفت هیچی حاصل نخواهد شد تا چه رسد به تقوا. این یک. این در مورد فا. فل متقون. متقون رو حالا فعلا چیزی دربارش نمیگیم، به خاطر اینکه از همین جلسات که دیگه شروع کردیم داریم درباره ویژگی های متقین صحبت میکنیم. همین که فضائلشون رو که بشموریم و راه‌های به دست آوردن فضائلشون رو که مطرح می‌کنیم، داریم درباره متقون صحبت می‌کنیم. پس ما فعلا متقون رها کنیم، ولی این جمله رو بازم تأکید می‌کنم که تقوا نتیجه معرفت است. تا کسی به معرفت دست پیدا نکرده باشد متقی نخواهد بود. خب این نکته. نکته دیگر، هم اهل الفضائل. این کلمه هم در زبان فارسی خیلی معنا نداره. یعنی اونجور که در زبان عربی معنا میده ما ترجمه نمی کنیم. اگر بخوایم درست ترجمه کنیم باید بگیم که بنابراین پارسایان و تنها پارسایان، این هم این معنا داره. یه وقتی میگیم که ان الله غنی حمید خوبه، هو غنی حمید اینم خوبه، ولی و هو الغنی الحمید وصف باشد یا به تعبیر عربی مضاف و مضاف الیه باشد که در حکم معرفه باشد، انحصار رو میرساند. تنها و تنها پارسایان هستند که اهل فضیلتند. غیر پارسایان آیا اهل فضیلت هستند یا نه؟ بسته اینه که فضیلت رو چی معنا کنیم. اگر آنچنان که اهل عقل، عقلا، حکما، فلاسفه، اهل اخلاق و مانند اون تعبیر کردن و تفسیر کردن غرائز رو، یعنی فضیلت به نظر اونها عبارت است از کنترل غرائز، اعمال عاقلانه غرائز. شهوات بد نیست، به تعبیرهای اخلاقی نه فقط شهوت بد نیست بلکه نیروی مقدسی است، شأن قدسی دارد. اگر کسی اعمال غریزه، شهوتش، غرضش، غضبش و مانند اون شباهت به چهارپایان دارد، اون امر دیگری است، ولی خود این قوه قدسی است، بد نیست. منتها نه که این قوه با همه قداستش همه رو کلافه کرده، همه بهش بد میگن. بنابراین این سخن در این است که کنترل بشود، مانند حیوان درنده‌ای که باید او رو لجام زد افسارش کرد، اسب چموش، قاطر چموشش که باید کنترلش کرد، همه اینها گفته شده. این به خاطر اینکه ما از دستش عصبانی هستیم. حتی کسانی که راه بلد هستند و دیگران راه نمایی میکنن، چون میبینن همه از دستش کلافه شدند، این عداوت رو میخوان ایجاد کنن. بلکه اگر از طریق معرفت نشد، از طریق تحریک حس غیرت انسان توانایی کنترلش رو داشته باشه. والا همه غرایز انسان مقدس است، پاک است، آسمانی است. اصلا خود زمین هم آسمانی است، هیچی از زمینی ما نداریم که. اون اسفل سافلین هم، این اسفل سافلین که از اسفل سافلین پدید نیامده که، از اعلا علیین آمده است، مراتب عالم هستی رو تکمیل کرده است تا حالا شده اسفل سافلین. منتها ما انسان‌های معمولی و متعارف اگر با کسی دشمنی نداشته باشیم، آنچنان با او اخت میشیم که او رو ولی خودمون قرار میدیم، نه شریک خودمون، نه همتای خودمون، نه کسی که باید نسبت به او ظرافت داشت، کیاست داشت، زرنگی داشت و مانند اون. کافیست که فقط احوال پرسی کنیم، کافیست که لبخندی بر هم زده باشیم، برای این کن حس دشمنی رو هی تحریک کردن. انهو لکم عدو مبین، دشمنه، بلکه بهمون بر بخوره. با دشمن که آدم اینجوری اخت نمیشه، اینجور صمیمی نمیشه، اینجور نسبت بهمون مشتاق نمیشه. و الا اگر نسبت به فعالیت‌ها، کارها و رفتارهای او، یا درست ترش اینه که ما اگر خود مستقل باشیم، بر پای خیش قیام داشته باشیم، وابسته به چوبهای خوشتر از خودمون نباشیم، دشمنی اونها هم ضرورتی نداره. بلکه اونها هم اگر بیان آبشون میدیم، غذاشون میدیم، زندگیشون تأمین میکنیم، امکانات براشون فراهم میکنیم، نگاه کنیم به اولیاء خدا چیکار میکنن. که شیطان با همین دشمنیش عمرش رو، زندگیش رو، آسایشش رو، آیندهش رو، هر چیزی رو که داره از کی داره؟ از کسی داره که دشمنی برای او معنا نداره که. خب مگر نه اینه که امر خدا رو اطاعت نکرد؟ خب حقش بود که، خب خدا که میبینید در روایات رو نگاه کنید، همینقدر که یک خیالی در ذهنمون اومده غضب خدا طغیان میکند، خدایی که غضبش بین راحتی طغیان میکنه، نسبت به شیطان طغیان نکرد. چرا طغیان کرد؟ وقتی قسم به عزت و جلالش خورد، یعنی اوج غضب، ولی اوج غضب میگه که خدایا من مهلتی، میگه آره چرا مهلت ندم، دعوا که نداریم که، مهلتم بهت میدم. میگه مهلتم باید طولانی باشه. میگه باشه، طولانی هم باشه، مهلتم تا یوم الدین باشه. معلوم میشه خیلی زرنگه. یه وقتی رو قرار داده که خارج از افق زمان باشه، یعنی مهلتش هیچگاه تمام نمیشود. هزاران و میلیون ها و میلیارد ها سال بگذره، این زمان تمامی نداره، چون الهی یوم الدین نه پایان زمان، یعنی باطن زمان، نه یعنی انتهای طبیعت که یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم، یعنی باطن طبیعت. خب آیا تا باطن طبیعت من فرصت میدیم؟ بله. این مهلت یعنی کی؟ یعنی همیشه. خب مهلت همیشگی در این حال که دشمنه، در این حال که نافرمانی کرده، در این حال که غضب الهی و انتقام الهی در مورد او ظهور پیدا کرده، به عزت خودش قسم خورده، ولی در این حال مهلتش میده تا هر موقعی که باشه. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که یکی از شواهدی که البته روایات متعدد داریم، ولی یکی شواهدی رو که اینجا مناسب خدمتتون عرض کنم، در این که قیامت در امتداد عالم طبیعت نیست تا بگیم حالا که مردیم بریم عالم برزخ، بعد در عالم برزخ هم حتما 100,000 200,000 500,000 کمتر بیشتر سال میمونیم، بعد زنگ میزنن میگن تموم شد وارد عالم بعدی بشید. زمان پذیر نیست. همین الان هم، حالا به عنوان یک احتمال، ولی احتمال قدیم، همین الان هم به حکم الان قیامتی قائمتون، قیامت همین الان هم برپاست و محیط بر این عالم هست. بنابراین همین الان هم یوم الدین هست، از این جهت که یوم الدین هست، اونها که قرار است مهلتشون در یوم الدین تمام شده باشد، از اون جهت تمام شده است. قرار است به جهنم بروند، رفتند، الان هم در جهنم هستند، جهنم هستند، و از اون جهت که در ظاهر این عالم هستند یوم الدین نرسیدند، بنابراین مهلت دارند. یعنی وجودهای دوگانه، یعنی لطفی که در عین قهر است، قهری که در عین لطف است، یعنی وحدتی که در عین کثرت است، کثرتی که در عین وحدت است، یعنی زمانی که در عین بی زمانی است، بی زمانی که در عین زمان است، طبیعتی که در عین حال که طبیعت است، ماورای طبیعت است، ماورای طبیعت در عین حال که ماورای طبیعت است، واجد، حالا به تعبیر فلسفی میگیم واجد جمیع کمالات و اوصاف و چنین و چنان معلولهاش، یعنی طبیعت است و مانند اون. پس تنها کسانی که به فضیلت میرسند پارسایان هستند. به تعبیر دقیق‌تر، حد اقل شرط رسیدن به فضیلت تقواست. غیر متقی به فضیلت نمیرسد. یه چیزی یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم در مورد سعادت، گفتیم که سعادت یه کف داره، یه حد اقل داره. این کاری یه نفر خیلی آدم خوش اخلاقی است ولی دین ایمان نداره، خب این خوش اخلاقیش یعنی به سعادت رسیدی یا نه؟ یکی خیلی بذل و بخشش میکنه، جود و کرمش خیلی زیاده ولی بد دهنه. یکی دیگه نه، دهنش خیلی خوبه ولی مشتش سفته، ممسکه. یکی دیگه نه، این یکی یه ایراد دیگر داره. آیا این اعمال، این افعال، این صفات، این کمالاتی رو که در وجود انسان هست، اینا فضائل هستن و در نتیجه کسی که اینها رو داشته باشه رو میتوان گفت اهل فضیلت یا نه؟ حداقل داره. حداقلش یک ایمان، دو عمل صالح. ایمان و عمل صالح که نباشد فضیلت نیست. یادمون باشه که هر جا که فضیلت نباشد رذیلت هست. بینشون تقابله، نقیزین هست نه ضدین، تا ارتفاعشون ممکن باشد. یعنی اگر فضیلت نباشد رذیلت هست، رذیلت نباشد فضیلت هست. اما خونسا نه فضیلت دارد، نه دین ایمانی دارد، البته با کسی هم کار ندارد، نه خیرش به کسی میرسه نه شرش، هم چیزی نداریم. چون اگر خیرش به کسی نمیرسه و به ظاهر شرش به کسی نمیرسه، به خودش که شرش میرسه که، و مبدأ همه آفات و شرور هم اینه که شر آدم به خودش برسه. بدترین شر این است که آدمی برگرد خیش بتند نه برگرد دیگران، چون تا کسی برگرد خیش نتنیده باشد با دیگران کار ندارد. تا کسی که خود را نیازارد دیگران را نمی آزارد. تا کسی که به خود بدگمان نباشد به دیگران بدگمان نیست. تا کسی که خود را به ورطه هلاکت نینداخته باشد نمی تواند مقدمه هلاکت دیگران باشد. مگر نه این است که میان شما که الحمدلله هم اغلا هستید، مگر نه این است که میان علت و معلول باید شباهت و سنخیت و همتایی باشد، از این کوزه همه چی که برون نمی تراود. این کوزه ای که آب باشد، آنچه که از آن برون می تراود آب خواهد بود، و اگر چیز دیگر باشد چیز دیگر خواهد بود. اگر کسی می تواند دیگران را به هلاکت بیندازد، نخست خیش را هلاک کرده است، آنگاه به دیگران می پردازد، به خاطر اینکه خود علت برای هلاکت دیگران از خود نخست به آن دست پیدا کرده است. و اگر کسی می تواند دیگران را برنجاند، نخست خود را رنجانده است. دیگران را می تواند گمراه کند، نخست خود گمراه شده است. انسانی که هدایت شده باشد نمی تواند دیگران را گمراه کند اگر چه بخواهد. انسانی که اهل هلاکت نیست نمی تواند دیگران را به هلاکت و بدبختی برساند اگر چه بخواهد. البته نمی خواهد. هر کسی میلها و کششها و خواسته ها و آمال و آرزوهایش متناسب با داشته های خود است. هر که هر چه دارد بیش از آن را می طلبد. ناداشته ها را، مجهولات را کسی طلب نمی کند.
خب اینم یه نکته.
تنها متقین و پارسایان هستند که به فضیلت دست پیدا می کنند. اینم یه نکته. به فضیلت دست پیدا کردن دو جور هست و دو نوع هست. یک، به دست آوردن فضائل. جزاكم الله خيرا جزاء الصالحين. به دست آوردن فضائل به گونه‌ای که حالا به تعبیرهای اخلاقی حال او باشد، مدتی خوب شده، فکرش خوبه، خیالاتش خوبه، اعتقاداتش خوبه، اعمالش هم خوبه، زبانش هم خوبه، رفت آمدش هم خوبه، همه چیش خوب شده، تحت تأثیر عوامل بیرونی قرار گرفته، موقتا خوب شده، ممکنه که 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال طول بکشه، ممکنه 10 سال طول بکشه، ممکنه بیشتر، ولی اطمینانی به دوام و بقاش نیست. یه قسم همینجا، همون قسم دیگر رو که مشابه این هست غیر از اون قسم دوم رو خدمتتون عرض کنم که ممکنه یکی واقعا اینجور باشه که تقوا رو به دست آورده، اعمال صالح رو به دست آورده، دوام هم داره، ولی یک ریشه درونی ذاتی که از درون این را بخواهد در اون پدید نیامده است. اینش کدامشون اهل تقوا نیستن، متقی هستن، اهل تقوا نیستن. مثل این که حالا ما که مشهد زندگی میکنیم، بعضیا مشهدی اند، یک، بعضیا مجاور اند، این یه دسته، بعضی زائر اند. زائرا کی هستن؟ اونایی که طبق روایت اومده که زور و انصرف، زیارت کنید برگردید، سفارش شده در روایات مربوطه به آداب زیارت که کسانی که میان زیارت ائمه معصومین، مخصوصا در مورد مشهد رو مخصوصا داریم که وقتی میان که زیارت کنن خیلی نمونند، زیارت کنن بعدم برگردن، چرا شد دیگه خدا میدونه که علتش چیه. البته در مورد همه زیارتگاه باید همین جور باشه که زیاد موندنش سفارش حداقل نشده، شاید البته خیلی جا تو خیلی از عرفا هست که زیاد موندنش مناسب نیست و هر قشری در حد ضرورت ارتباط داشتن پسندیده است، بیشترش نه، بیشترش خلاف انتظار حاصل خواهد شد. خب این زائره، زور و انصرف. اما مجاور کیه؟ اونی که چند سال مثل ما مجاور، مثلا یه جمع دیگر هم نه دیگه، از اینا گذشته، مشهدی هستن. البته حالا مشهدی نه، کربلایی بفرمایید، کاظمینی بفرمایید، هر چی بفرمایید، اینم یه دست هستن. اونایی که حقیقتاً لوازم، عوارض، ویژگی‌های مشهدی بودن رو دارن، کدام یکی از این سه دست هستن؟ پیداست. نه فقط مشهدی‌ها، اصلا تفاوتشون با مجاورها، مجاورها هم تفاوتشون با زائرها تومنی تومن هست، خیلی با هم تفاوت دارن. تقوا هم همینجوره. اونایی که تقوا حال است براشون، یعنی در یه شرایط، موقعیت ها، سالیانی، سالی بفرمایید، عصری، روزگاری، دهه‌ای، یه شرایطی حاکم شده که اینها مشتاق شدن، علاقمند شدن، ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن و بالاخره در مسیر تقوا قرار گرفتن، اینا مثل زائر میمونند. یه دسته دیگه زمان طولانی شده، چه بسا زمانم خیلی باشه، خیلی شده باشه، این زمان زیاد شدن که کسی اهل میشه که مگر تا آخر عمرونم اینجا بمونیم مگر ما میشیم اهل اینجا؟ امکان نداره. اهل اینجا رو باید کسانی باشن که از نسل‌های قبلی آثار، نتایج، ثمراتش رو همراه خودشون داشته باشن. بنابراین ولو ممکنه که سالیان دراز و طولانی بلکه همیشگی هم تقوا داشته باشه، ولی چون سرچشمش در درونش نیست اهلیت ندارد. اهلیت آن است که چنان با تقوا درآمیخته باشد که نتوان بین او و تقوا، بین صاحب تقوا و تقوا، بین فکر و اندیشه و عمل و انتظار و آرزوی مربوط به تقوا رو جدا کرد. یعنی هر کارش که کنی باز دوباره همون یک رو باید نشون بده، نشون میده. اینا کسانی هستن که اگر گناه کردن، خلاف کردن، اتفاقی براشون پیش افتاد، اتفاقی پیش اومد، اینا حساب نمیشه گناهانشون. اون در مورد گناهان یه جای دیگری خدمت نرس کردم که بعضی هستن گناهانشون اینجوره که خداوند گناهانشون رو میپوشونه. همگان که اینجور نیستن. بعضی ها نه اینکه میپوشونه، میبخشه. همگان رو که نمیبخشه. بعضی ها نه اینکه میبخشه، تبدیل و احسن میکنه. خطا کرده از این خطایش عمل نیک خواهد شد. آب تلخی است که به پای بوته خربزه ریختن، خربوزه می شود که هر کس که می خورد لبهاشو هم می تر کنه. این همه آب تلخه، ولی از یک گذرگاه های عبور کرده، از یک فیلتر های عبور کرده که شیرین شد. اونم چجور؟ خربوزه های کبیر رو که می بینین که حقیقت و ماهیت و هویتش تغییر پیدا می کنه. بنابراین اهل تقوا کی هستن؟ حقیقته؟ دوتا. یکی این که عملی رو که متقی انجام میده هویت و حقیقتش تغییر پیدا میکنه، چون عمل ذیل و دامنی وجود آدمی است. عمل هر کسی چقدر ارزش داره؟ تو سنگ ترازو که نمیگذارن که، به عامل، به فاعل میسنجن این عمل کیست؟ بنابراین این حکایت داره که این عمل چون دامنه وجود هست تغییر ماهیت میده. این آب شوره ولی شیرین میشه، اونم شیرینش هم از حد گذشته. این عمل عملیست نامطلوب، خطاییست، لغزشیست، گناهیست، ولی وقتی که از این مسیر عبور میکنه، از مسیر تقوا که عبور میکنه، ماهیتش تغییر پیدا میکنه، میشه بخشی از وجود متقی. وقتی وجود متقی یه وجود پاک و مطهر و قدسی که بود، عمل شما اینجور میشه. تا کسی این هویت را تغییر ندهد، تا وقتی این ذات را کسی تغییر نکند، خلاصش اینه، تا وقتی این معرفت هایی رو که گفته شد، حداقل سه اصل: عالم هم از آن خداست، خدا تحت تأثیر هیچ امری قرار نمیگیره، هر کاری که انجام میده حکیمانه و عادلانه است، تا به این سه نکته کسی دست پیدا نکند، اعمالی که انجام میده ولو به ظاهر اعمال خیلی خوبه، شب عاشورا حسابی سینه زده، شب قدر حسابی تا صبح نشسته الغوث خونده، بفرمایید چنینی چنان کرده، نمیگم اینا بده، با ارزشه، ولی عمل اهل تقوا نخواهد بود. ولی بالعکسش ممکنه اعمال اینجور نباشه، خابیده باشد. روایت اینجوری خیلی داریم که سوال کرد که تعریف کسی رو خدمت حضرت کردم که فلانی خیلی اهل عبادت، اونقدر آدم خوبی است که اهل عبادت، اهل قرآن خوندن، اهل دعا کردن، شب اونقدر عبادت میکنه که نبود. حضرت فرمود بگو عقلش چجوره. عقلش معنیش این نیست که بگین که ریاضیات رو خوب بلدی یا بلد نیست. ریاضیات که ارتباط با این چیزا نداره که. فلسفه رو خوب بلدی یا نه، بلد باشه بلد نباشه به جیه بر نمیخوره. بقیه علوم هم همینطور. اینکه عقلش چجوره، عقل مایه و سرچشمه معرفت آدمی است. میگه از اعمالی صحبت نکنید، به عقلش میگه که عقلش خوبه، آدم حسابی، اگر نه نه. یعنی اگر عقلش درست باشه، اعمال آدم عاقل خواهد بود. چون که در مورد عالم رو که میبینید که نوم عالم، خواب عالم افضل است از عبادت عابد، نه جاهل. جاهل یه دسته، عابد عابد نه یعنی آدمی که حالا فقط همینجور خمولاس میشه، این که عابد نیست، که این متنسک است، متزهد است، نه زاهد و عابد. عابد آن است که به لوازم عبادتش پایبند است، یعنی کسی که از هیچ جو هیچی خبر نداره همینطور خمولاس میشه، این عابد نیست. بله، این لباس عبادت رو به تنش کرده. عابد آن است که به لوازمش، یعنی به ظاهر شریعت پایبند است، آنچرا که ظاهر شریعت گفتن با همه آداب و مقدماتش انجام میده، ولی سهمش از معرفت نسبت به عالم کمتر است. نه اینکه سهم نداره، سهم داره. تا کسی میتونه به مقام عبودیت دست پیدا کنه، حتی همون عابد باشه، که بتواند معبود بودن رو تشخیص بده، فقر خودش و نیازمندی خودش نسبت به معبود رو تشخیص بده. بنابراین عابد فهم داره، علم داره، ایمان داره، معرفت داره، ولی معرفتش مندزی عالم نیست. عالم عبادتش افضل است از عبادت عابد. این نکته را ملاحظه بفرمایید که میگه اونقدر که شیطان میبینید که از کسی ترس و وحشتی که نداره، که وقتی کسی با خدا اونجوری صحبت کردی که خدا میگه برو بیرون، و میگه میرم، مگه چیه خیال کردی؟ بله که میرم. این یک قدر خیلی، حالا بگیم توانایی داره یا جهل داره، هر چی هست تفاوتی نداره دیگه، یکی توانا باشه یا جاهل باشه، هر دوش خطرناکه، بلکه جاهل خطرش بیشتره. به قول اومده خدا در مورد ابن سینا گفتن، ابن سینا گفتم از گاو میترسن، گفتش برای چی میترسی؟ گفت به خاطر اینکه شاخ داره، عقل نداره، زور داره، زوردار بی عقل خطرناکه، خطر جاهل از عالم قدرتمند هزاران هزار برابر، اصلا اون یکی خطر نداره که. خب شیطان یکی از این دوتاست، یا واقعا قدرت داره، از اینکه سر همه رو کلا میگذاره، همه رو به یک اشاره همه رو خودش برده، گاهی اشاره هم نمیکنه، مردم گردش میچرخن میگن خب ما هم چیزی بهمون بگو دیگه، خب ما هم بگو خوب بود، خوشمزه بود، مثلا اومدین یه چیزی بالاخره به ما هم بگو. اکثریت خلق اینجوریه که التماس میکنن شیطان رو که هوای ما هم داشته باش، ما هم تحویل بگیر. این خیلی توانایی داره، جاذبه زیادی است، این قدرتشه. اما هر چی که قدرت داشته باشه، کسی با خدا اینجور صحبت میکنه، حکایت داره که نه چیزی حالیش نمیشه، جاهله. حالا هر کدامش که باشه، این شیطان، این جاهل که نسبت به کسی ترس و وحشتی نداره، تنها گفته من از خدا میترسم، اینی اخاف رب العالمین داستان گفته، ولی میگه که اگر در یک مملکتی، در یک شهری، در یک محیطی، در زمین یک عالم که باشه، خواب چشمان من رفته است. یعنی اونقدر که از این عالم میترسه، از خدا هم اونقدر نمیترسه، به خاطر اینکه عالم میتواند تمام رشته های شیطان و پلیدی های شیطان و شیطنت های جن و انس را نه با سحر و افسون، با بینات آنچنان باطل کند و از بین ببرد که خلق خدا از صراط مستقیم منحرف نشوند. این توانایی هست. البته این توانایی سالا ممکنه که همه عالم رو نتوان، یکی هم که هدایت بشه بس است که شیطان تا قیام و قیامت عزادار باشد. ما ها یکی رو که از دست میدیم تا هفتش، یکم عزیزتر باشه تا چهلومش، یکم بیشتر باشه سر سالش دیگه، بیشتر از این که دیگه نیست که. حالا اگر سال دوم میگن دومین سالگه، سومین سالگه، اینا دیگه برای این که بگه ما هم هستیم، بلا سومین چهارمین پنجمین سالگه معنا نداره که، غم قصه این چیزا که نیست. اما شیطان وقتی یه نفر رو که از دست میده، تا انتهای عالم هستی غم و قصه میخوره. البته در برخی روایات داریم که این وقتی که اون کسی که از دست داده از دنیا بره و اثری و ثمری، نشانی، نوشته‌ای، هدایتی، فکری، اندیشه ازش باقی نمونده باشه، خوشحال میشه، میگه بالاخره از این نجات پیدا کردیم، خوب شد که رفت. وقتی شیطان از این میترسه، کاری داره، یه ویژگی خاصی باید داشته باشه. کسی که اهل معرفت نباشد متقی نیست، کسی که متقی نباشد به فضیلت دست پیدا نمی کند. اهل فضیلت شدن به این نیست که فضائل را داشته باشد، بلکه به این است که سرچشمه فضائل ذاتش باشد. چگونه می توان این ذات را سرچشمه فضائل ساخت؟ از طریق معرفت. راه اول و آخر و وسط رسیدن به تقوا، رسیدن به فضیلت، عبارت است از معرفت. هر که معرفتش بیشتر، تقوایش بیشتر. هر که معرفتش بیشتر، پارسایی و فضیلت و خوبی و حسن و بها و کمالش بیشتر، و اگر تقوا کمتر باشه هم کمتر. خب خلاصه این جمله این شد که فالمتقون هم فیها اهل الفضائل. اولا پارسایی نتیجه اون مقدمات است، فقط و فقط پارسایان هستند که شایستگی دسترسی به فضائل رو دارند. سوم این که فقط اینها هستند که اهل فضیلت میشوند، یعنی با فضیلت چنان در میآمیزند، چنان مخلوط میشوند که یک حقیقت واحد رو تشکیل میدهند. خب حالا رسیدیم بیم که فضائل چیست. فقط عبارتش رو میخونم که قدری تأمل کنید برای جلسه آینده انشاءالله. ویژگی های اهل فضیلت اینه که فالمتقون هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب، گفتارشون یک، ملبسهم الاقتصاد، پوشششان، یا بفرمایید که برخورداریشون از امکانات زندگی، این دو. سوم مشیهم التواضع، مهمترین این ستاست، یعنی شیوه زندگیشون اهل افراط و اهل تفرید. چند تا نکته اینجا باید مطرح کنیم. یک، چرا در بین این همه فضائل و کمالات و خوبی ها این ستا رو بیان کردند؟ به چشمانشون بنگرید، به زبانشون بنگرید، به شیوه زندگیشون بنگرید، مگه چیز دیگه نیست؟ این همه عرض میکنم خدمتتون که غرایزی رو که انسان داره، هر غریزه هم چندین شاخه و شعبه داره، هر کدامش میتونه فضیلتی داشته باشه، میتونه رذیلتی داشته باشه، تا جایی که حدود 100 تا فضیلت و رذیلت رو نقل کردن. چجور شده که این ستا رو؟ نکته دیگر این که چجور میشه که این ستا یا نتیجه این نکته بعدی است که قضوا ابصارهم اما حرم الله تعالی علیهم، چجور میشه که این نتیجه آن هست؟ و بالاخره آیا دسترسی پیدا کردن به این سه نکته نتیجه نهایی و آخریش هست یا نیست؟ خب حالا جلسه اول هم هست و این نشستن اینجوری رو زمین هم اصلا مطلوب نیست، گرچه حالا هنوزم رسمه که مثلا رو زمین نشستن رو میگن پسندیده است، ولی پسندیده نیست. رو زمین نشستن عوارضی داره که یکیش همون خستگیه، یکیش اینه که میگن کی باشه زودتر جلسه تمام میشه، اینه که رو زمین نشستنش خوب نیست. این انشالله برای جلسه آینده صندلی ها رو بگذارید که حالا بنده که رو صندلی میشن بقیه هم همینطور رو صندلی بشین، راحت تر باشین. بعضی از جاها بنده مشاهده کردم، حالا تو ایران که تمده، ولی بعضی جاها نه، مجالسشون جایی برای سخنانی مبل دارن، قشنگ لم میدن و بله چرت نمیزنن، دستاشون نمیزنن روی دستگیره های مبل، پاهاشون نمیندازن رو هم دیگه و حرف گوش میکنن. خب حالا دلیل نداره که آدم یه کاری رو به راحتی بتونه انجام بده، حتما خودشو به سختی بندازه و خودشو به زحمت بندازه. این خیلی از زحمت ها وقتی مبتنی بر معرفت که نباشه مطلوب نیست. اینجور نیست که مثلا ما اگر میخواییم که حالا یه کاری انجام بدیم، اگر یه پایی بیستیم دیگه زحمتش خیلی بیشتره، یه پایی بیستیم، نه فقط باید نایستاد، باید نشست، نه اینکه نایست باید ننشست، بلکه باید تکیه هم داد، باید لم هم داد، قشنگ باید راحت باشه تا اینکه حواس آدم به اون چیزی باشه که باید دربارش بیاندیشه. بنابراین تتمه بحث رو میگذاریم برای جلسه آینده، به شرط اینکه انشاءالله صندلی هم جلسه آینده صندلی رو بگذارن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ما دیگه برای بحث های معارف دینی نباید ایجاد نگرانی برای کسی کنیم، کالا بدن الان دیگه رسیدن، اول الان وسط خیابونن، الان آخر خیابون، اینو نباشه. هنوز که امکانش هست و نگرانی و دلواپسی برای کسی نیست، انشاءالله موقع همه هم برگردیم، هم شما هم بنده همه برگردیم که هیچ کس نگرانمون نباشه. اگر دقیق بخوایم بگیم اینه که کسانی که تقوا را از بیرون خیش کسب می‌کنند، یعنی از طریق عمل، کسانی که تقوا را از سرچشمه آن که روح قدسی و متحر آدمی است تصمیم میکنند، یعنی اون کسانی که از طریق معرفت به دست میارن. میدونیم که مخزن معرفت و خزانه معرفت درون آدمی است، اونطور ما چون وارد نیستیم بیرون دنبال کسانی میگردیم. بعد از این که همه عالم رو رفتیم دور زدیم، بعد میبینیم که اونی که میخواستیم رو قبلا داشتیم نمیدونستیم. اینجوری نیست که خدا بندگانش رو، یعنی ساخت خدا اینجوری نیست که هیچ بیافرینه بعد بگه که مثلا کلیدش نیست، کلید چه بیارم ببینم که نخیر، حالا این کلید به این قفل نمیخوره. این مثل سبک زندگی انسانی نیست که یه چیزشو درست میکنن یه چیز دیگه‌ش نباشه. کارای خدا خیلی حسابی درسته. اون نقد میکنن میگم که من دیگه خدا جهنم که رفت گفتن که این جهنم مسلمونا و ایرانی‌ها میخوام برم بخاطر اینکه وسایلش جور نیست. اینا جوکه. کارای خدا اینه که همه چی وسایلش جوری جوره. یعنی انسان را مکتفی به ذات خلق کرده. یعنی اگر این انسان از قضا وسط بیابون افتاد، دسترسی تا آخر عمرش به احدی پیدا نکرد، این توانایی رسیدن به سعادت را دارد. یعنی هم استخر را همراه خودش دارد، هم فنون مربوط به شناگری را و هم شنا کردن را، همه چی همراه خودش داره. البته خب اگر کسی بتونه از بیرون هم استمداد بگیره، مخصوصا از اون قلوب پاک که خزائن بزرگتر هست، از اونا به خود کمک بگیره، خب پیداست که سریع تر آدم به نتیجه میرسه. و الا این راه مهم و عمیق دستیابی و تقوا اینه که آدم به درون خودش مراجعه کنه و خدا را در بیرون جستجو نکند. نگه ما تو این شهر اومدیم پیداش نکردیم، شهر دوم هم رفتیم پیدا نکردیم، این خیابون اون کوچه هم که نبود، احتمالا نیست. اگر بود که اون بنده خدا اون اولین بار که با این رفته بود فضا، از روسی از شوروی سابق رفته بود فضا، وقتی که برگشت خبرنگار ازش اولین سوالی کرد این بود که خب شما رفتیم کره ما، خدا اونجا بود یا نه؟ میگن ما کارش دعا کردیم نبود. خدایی که تو زمین نباشه، کره ما نباشه، دیگه جای دورتر که نیست. اگه بود باید همین نزدیک خودمون باشه. راست گفته. کسی خدا رو تو ماه بگرده پیداش نمیکنه، خدا رو جای دیگه باید گشت دنبالش. تو خانه خودش. خانه‌ش کجاست؟ القلب، حرم الله. خیلی خوب، بحث می تموم شد دیگه. بله بفرمایید. بله بفرمایید.
گفتم این شما دارم برای دکتر موندن دوام و بقای این شکل تقوا، آیا مثلا توجه به ذکر هم
نیست که بعد از این که مؤثر، بله بعد از این که مقدمات فراهم شد، حالا امور جانبیش رو باید به دنبالش بود. یعنی این که اول یه چشمه رو دسترسی پیدا کنیم بهش، بعد البته آب رو در جهت بهش بدیم، نذاریم هرز بره، هر یه تیکش یه جوک آخر رو مزرعه نرسه. سرچشمه رو پیدا کنیم و دقیق در مسیر قرار بدیم به وسیله عمل. ولی اگه ما اینجور باشه که سالی دو بار این جوی آب رو آسفالتش میکنیم ولی اصلا آبی نداره، در جایی نمیخوره. عمل بدون معرفت نتیجه نداره، ولی معرفت بدون عمل بی نتیجه نیست. البته معرفت بدون عمل هم نمیشه، معمولا عمل رو به اندازه خودش هم به خودش داره. خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.